من الان به صورت سیار اجرا میرم، یعنی من یه گروه دارم زنگ میزنن مدارس مثلا ما به صورت سیار باید اجرا بریم. این که بگم جایی هست سالونی داریم، نه، خود منم که این همه ساله دارم کار میکنم واقعا به اصطلاح میگیم جفا جا نداره، میگیم مبارک نداره، جفا جا نداره. خب دیگه حالا انشالله که حالا در آینده بخواد اتفاقات خوبی بیفته. نمیدونم چرا دوستان یا مسئولین فکر میکنن الزامی نداره، به نظر من داره. ما مبارکمون بالای 800 سال قدمت داره و جزء میراث ماه سطح یونیما شده، یعنی دیگه از این بالاتر چرا نباید یک سالن کوچیک بهش اختصاص داده بشه؟ واقعا این کمترین کاری که میتونن بکنن برای حفظ و نگهداری این هنر.
کاملا درسته، ولی یک نکته وجود داره در همون موزه که خانم مهدی خواه میگن در شهر بورسای ترکیه هم هست.
بله بله.
شما حتی میتونید روند ساخت عروسک های کاراگوز رو ببینید. یعنی همه جزئیات عروسک
رو گردشگر اگه بری اونجا میتونید
فوق العاده است. یعنی یه بخشی از این موزه تماما عروسک های سایه کاراگوز رو گذاشتن و طی سالهای مختلف. بله. آره خیلی خیلی چیز جذابیه.
یه کار جالبی هم کردن خانم اصفهانی، من تا حالا فکر کنم 4-5 دوره شرکت کردم تو این فستیوال. اون دوره های اول میگفتن از هر کشوری که داره شرکت میکنه تو این فستیوال باید عروسک معروفش رو بسازه ورداره بیاره.
و همین اتفاقا جالبه، دقیقا تو همین موزه شما میتونید مبارک ما رو ببینید و
خب اون مبارک رو باید من ساختم.
دست شما درد نکنه.
بله
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 بله بله بله بله
بله بله بله به بچم سر میزنم.
بله منم وقتی میرم اونجا پس میرم به بچه شما هم سر میزنم، چون واقعا مثلا اون مبارک یه حس عجیبی داره که در یک بخش دیگه ای از دنیا که حالا درست
کجاست دقیقا یه بار دیگه نشونیشو بدین.
توی شهر بورسای ترکیه فکرم منطقه چکیرگه که اونجاست که خیلی موزه جمع و جوریه ولی جذاب.
آقایون مسئولین عزیز میراث فرهنگی گردشگری، آقایون مسئولین وزارت ارشاد، آقایون مسئولین وزارت امور خارجه، آقای مسئولین کجا دیگه مربوط میشه بگم بشماریم،
نگفتین همه رو
دوستان، گفتم همه رو. یعنی ما اینجا نشستیم باید بگیم آقا برین ترکیه، یه موزه این شکلی هست که در کنار عروسک های خودشون عروسک های
ملل مختلف هم دارن که بین اونا ایران هم هست.
خب مال ایران کجاست؟ موزه ایران کجاست؟
حالا چی وجود داره؟ آقای شهرزاد چرا از من دعوت نمیشه
یه عروسک من خودم اینجا الان بسازم و بذارم؟
کی باید دعوت کنه؟ شما بفرمایید ما اینجا اعلام فراخوان بدیم. نه جدن آخه چرا؟ کی باید از شما دعوت کنه؟ یعنی احترام بگذاره به این اهتمام شما. این الان حالا شما نوعی که البته
من نوعی
بله ممکنه
خیلی از هنرمندان
نظیرم نداشته باشن البته، ولی واقعا
ما فقط من نوعی من هنرمند فقط به خاطر اون عشق و علاقه و اون احساس تعهدی که نسبت به رشتم دارم و کارم دارم میام تمام این کارا رو بدون جنجال و شعاف انجام میدم. یعنی حالا
بدون جلوه فروشی بس. من حساسیت دارم روی زبان فارسی، سعی میکنم اختیار داریم همون شعاف به جاش میتونیم جلوه فروشی بگیم، خیلی زیبا هم
بله. بدون اینکه اصلا بخوام نمیدونم حالا اسمشو هرچی شما میذارید، یعنی میخوام بگم که هیچ جوری نمیخوام قضیه رو بزرگ بکنم، ولی به هر حال یک هنرمند وقتی هنرشو در معرض نمایش میذاره در درجه اول دوست داره اتفاقا توی کشور خودش در معرض نمایش بذاره،
حرف منم همین بود. شما ببینید، شما ببینید الان حالا این امکانیست که ما خودمون الان داریم یه هنرمند مثل شما داریم که اون عروسکه رو ساخته فرستاده اونجا یا بهش سفارش دادن و رفته و مردم علاقمندان میرن اونجا میبینن. شما حساب کن چقدر دلار داره بیرون میره از این مملکت به خاطر اینکه مردم، برخی از مردم برن ترکیه تفریح کنن، یه موزه برن، 4 تا کنسرت برن، یه خورده حالا احساس بکنن داره بهشون خوش میگذره. آقا احترام بگذاریم به سلایق مردم. همون کنسرت ها رو من یه زمانی میدونیم که یه کسی توی کیش بلیت کنسرت معین فروخته بوده سعید، یعنی از اون از اون که آیفون های تقلبی میفروخته خیلی دیگه هوشمندتر بوده. حالا یعنی این اشتیاق مردم رو تشخیص داده، یا حالا خبر شایعه چیزی هم بوده که ایشان داره برمیگرده ایران، گفته آقا کنسرت بفرمایید و کلی فروخته بوده. واقعا چرا فکر نمی‌کنیم که این جاذبه هنرهای نمایشیمونو، جاذبه اجرای کنسرتمونو، خیلی از هنرمندای ایرانی به هر دلیلی رفتن مثلا لس آنجلس، نه طرف مشکل سیاسی داره، عاشق ایرانه، دوستدار قلبی ایرانه،
بله بله،
و پرونده خاصی هم نداره، تازه میاد میتونه پاسخگو باشه. خب بگذاریم اینا بیان کنسرتاشون رو توی داخل سرزمین خودشون برگزار بکنن، توی این همه جاهای زیبا که توی ایران داریم، برای اینکه این همه مردم مجبور نشن بریم آقا ترکیه، بعدم این مجموعه ها رو میبینن،
بله.
مجموعه های جذاب، جذاب از نظر موقعیت های مکان فیلمبرداری میگم، لوکیشن نمیخوام بگم،
نه درست،
از نظر این جاذبه های بصری طرف میگه برم اونجا رو ببینم، اصلا این کوچه هاش رو ببینم. شما واقعا چه تلاشی میبینید برای معرفی جاذبه های زیبای شمال ایران، خود همین تهران یا جاهای مختلف؟ کجا ما این حساسیت رو، من دیگه درد دلم باز شد، بفرمایید.
نه شما درست داریم میفرمایید، دقیقا همینطوره. یعنی ما اگه قدر بدونیم اون هنرمندانی که خیلی ارزشمند هستن و هنرشون بسیار هنر فراگیر محبوب بین مردم، و همینجا به قول شما بهشون توجه بشه، بهشون میدون داده بشه، به نظر من خیلی اتفاق خوبیه، خیلی. و فکر میکنم حرفی که شما دارید میزنید واقعا حرف دل خیلی هست و خیلی ها این رو میدونن. من خدمت مرز کنم، یک ماه پیش یک فستیوالی به چین رفتم،
بله.
یک نمایش تک نفره دارم که اون نمایش رو خوشبختانه دارم اجرا میرم، به زبان انگلیسی اجرا میرم.
چه خوب.
و بله خیلی جالبه بدونید که توی چین تماشاگر و مخاطبای من خیلی عالی با این نمایش ارتباط برقرار کردن و می اومدن با تعجب سوالایی می پرسیدن که خیلی برای من عجیب بود. مثلا به من می گفتن تو 40 دقیقه داری حرف می زنی و اجرا می کنی، خسته ای؟ خسته می شی؟ چطوره که انرژی داری؟ چطوره که خسته نمی شی؟ چقدر رویایی؟ ایرانی ها اینقدر خلاقن، چون این نمایش واقعا نمایش خلاقی بود، ایرانی ها اینقدر خلاقن، ایرانی ها اینقدر ذهنشون خیال پردازانه، چون به شدت
ایرانی ها رو
حالا اون چیزی که
نمیشتر.
من در واقع باشون مواجه شدم، مثلا خیلی چون به شدت تکنولوژی وارد کشورشون شده و به شدت همه درگیر تکنولوژی هستن، و خیلی باورشون نمیشد که یه کاری که خیلی فانتزیه، خیلی تخیلیه، بتونه 40 دقیقه مثلا اینا رو درگیر بکنه. خیلی براشون
حالا چرا به زبان انگلیسی نفت فارسی چرا اجرا نکردی؟
خب معمولا شرایط جشنواره اینطور، البته به زبان انگلیسی که دوباره به چینی ترجمه همزمان میشد، خیلی تجربه سختی بود، چون خب. که وقتی فستیوال اینترنشنال مهمانهای خارجی داره، مهمانهای خارجی معمولا به انگلیسی مسلطن و میان نمایش شما رو میبینن، بنابراین شما به زبان انگلیسی اجرا میکنید.
یعنی اگه فارسی اجرا کنید به انگلیسی ترجمه نمیشه؟
خب وقتی که شما چین میری
یه خورده برام عجیبه، مثلا اینکه مثلا شما این نمایش سنتی جی جی وی جی مثلا به زبان انگلیسی میشه؟
ببینید
بریم بشنویم و بیاییم بشنویم اتیکشو که روشن بشه موضوع.
وای خونه دار و بچه دار، گوش بده به حرف مرشد که واسه حرف داره، قصه داره، حکایت های جور با جور از دور و نزدیک داره، قصه های رنگ و رنگ توی این شهر قشنگ که پر از عروسکه، قصه ها رو گوش بده، یاد بگیر، پند بگیر، دلتو بسپر من در سازین، قصه چون غنج بگیر. این جوونی که میبینید اسمش مبارکه، این یکی از جوونای خوب محله ماست، خیلی مؤدبه، با سواده، با شعوره، سر به زیره،
خیلی خوب دیگه، چقدر از خود تعریف میکنی؟ ببینم مبارک تو چرا اینقدر غمگینی؟ جان بابا آفرین مبارک میگه میخوام زن بگیره. خب بگو ببینم این دختر خوشبخت چیه که تو میخوای بگیریش؟ فرنگیسه، دختر پهلوان پنبه. آفرین آفرین آفرین. خب بگو ببینم رفتی خواستگاری؟ خب بگو ببینم بابا چی شد بهت دادنش؟ بهت ندادن. چرا؟ ها چرا؟ میگم پول نداری. میگم پول نداری.
بله امروز زادروز یعقوب لیث صفاریه.
بله.
خانم مهدی خواه میدونید کسی بوده است که زبان فارسی رو احیا کرده دوباره.
بله.
احترام به زبان فارسی. اینه که من خودم شخصا حالا دارم به شما میگم، آرزوم این است که همه آثار هنری درخشان ایرانی از هر قومیتی که هستیم، چون این زبان میانجی ماست، با زبان فارسی پرچمش بالا باشه در همه جای دنیا. حتی من این رفقایی که خب خیلی مسلطن، خیلی از هنرمندای ما الان به زبان انگلیسی مسلطن. من خودم رشته اصلیم که رفتم دانشگاه مترجمی زبان انگلیسی بوده، یعنی تعداد زیادی کتاب ترجمه کردم، ولی واقعا افتخاری نمیبینم که مخصوصا اینجا تو رسانه یک کلمه فرنگی به کار ببرم. یعنی سعی میکنم بگردم دنبال اون واژه فارسی. اینه که آرزوی قلبیمو به شما گفتم که دوست داریم با استفاده از زبان سربلند فارسی، میراث فردوسی، میراث یعقوب لیث صفاری و این همه بزرگان که داشتیم، آثار هنریمون تو دنیا بدرخشه. و میدونید که جهانیان الان بنیاد سعدی داره این کارو میکنه و مستند این موضوعی که به شما میگم، جهانیان از جاهای مختلف دنیا تشنه یادگیری زبان فارسی هن. برای چی فکر میکنی؟ برای اینکه ارتباطی بیواسطه برقرار کنن با حافظ، مجبور نباشه ترجمه رو بره رجوع بکنه، ارتباط بیواسطه با مولانا. بله بفرمایید.
زبان ما شعره. البته یه کوچولو سوء تفاهم نشه.
نه نه نه.
این نمایشی که من اجرا کردم
تفکیک میکنم این موضوع
نبود.
جان چی نبود؟
اون نمایشی که به انگلیسی اجرا کردم خیمه شب بازی.
آها خب بله. این توضیح به جای بود. بله.
بله خیمه شب بازی نبود. من بله. خیمه شب بازی رو دقیقاً به زبان فارسی تمام آوازش رو می‌خونیم و وقتی نمایش تموم میشه دوباره از ما خواهش میکنن که آوازا رو بخونیم.
بله.
و همه با ما آوازها رو می‌خونن. بله. من خیلی تجربه‌های فوق‌العاده‌ای داشتم توی خیمه شب بازی. کمانچه داریم، تنبک داریم.
الهی که پر نفس باشه.
دوباره آوازها رو بخونیم با کمانچه، با تنبک.
آواز خانما با سوتک اشکال نداره.
بله حرف شما درسته.
نه نه میگم با سوتک میخونید که مشکلی نداره. خانم مهدی خواه با سوتک آواز میخونید شما با من مرشد خانم، عیبی نداره؟ یعنی واکنشی ندیدین؟
خیر. به خاطر اینکه بلافاصله بعد از من مرشد دوباره تکرار میکنه مثل به مثل.
البته شوخی میکنم چون اونجا کاملا انگار مثل هوش مصنوعی است. صدا کاملا الان ما داریم سوال میکنیم که این تکلیف هوش مصنوعی چه کسان جنسیت توش نیست، چون دیدم دوستان استقبال نشون دادن درباره این موضوعات که ما طرح کردیم. من واقعا میخوام مسئله رو در فرصت‌های گوناگون بعدی از نظر فقهی بررسی کنیم، از نظر سیاسی اگه بشه، اگه این اجازه رو پیدا کنیم.
داره.
از نظر اجتماعی، از نظر این مردمی که مخاطب هستن، اینا رو بررسی کنیم، بالاخره به این نتیجه رسانه برسه، دوستان عزیز دلسوز ما به این نتیجه برسن، شاید به شناخت تازه‌ای برسیم مثلا از توانایی.
بله.
نکاتی دارن شما نکته‌ای داشتین؟
تحلیل کنیم. دقیقاً. اگرچه یه چیزی رو خدمت شما بگم آقای شهرزاد، من به عنوان یه خانوم خیلی جنگیدم توی دوره‌های مختلف. یعنی من همین که بتونم به عنوان یه خانوم خیمه شب باز باشم و کمانچه نواز آقا داشته باشم، مرشد آقا داشته باشم و سفر خارجی برم یا همین جایی رو بکنم، من خیلی چالش داشتم و در واقع هر بار باید کامل توضیح میدادم، هر بار باید فیلم میگرفتم میفرستادم و کامل تحت نظارت و اینها اجرا میرفتم. اما خوشبختانه تونستم خودم رو ثابت بکنم، تونستم توانمندی خودم و گروهم رو ثابت بکنم و در واقع نشون بدم که من هدفمند دارم این کار رو میکنم. میخوام که نشون بدم جذابیت نمایش سنتی خودمون رو و در واقع به رخ بکشن توی این فستیوال ها.
جالبه.
و وقتی میدیدن که اینقدر گروه داره موفق عمل میکنه، هر بار کار من راحت تر میشد. یعنی دیگه اینطوری بود که حتی وزارت فرهنگ و ارتباطات اسلامی بارها و بارها برای جشنواره های مختلف گروه من رو در واقع انتخاب میکرد و دعوت میکرد و کاملا اعتماد داشتن به این گروه. این اتفاق هم افتاد و میگم حالا تمام چیزهایی که شما دارید میگید، به نظر من یه هنرمند خیلی وقتا تمام این چالش ها رو داره. اینطوری نیستش که همه چی خیلی خوب و خوش باشه، در واقع می جنگه و این روحیه جنگ
صحبت
رو
شما
باشیم. اما جواب می گیریم.
الهی شد این صحبت های شما خانم مهدی خواه منو به یاد گفتگوی چند برنامه پیشمون انداخت، خانم طاهری با استاد بهروز غریبی.
بله بله.
ایشان هم از همین مبارزه حرف زد. مبارزه برای چی فکر میکنید؟ برای اینکه یک اپرا در خدمت بیان ادب فارسی، داستانهای کهن فارسی، مولانا مثلا بره
چیزی که کاملا در خدمت ادبیات ایرانه.
دقیقاً. من وقتی قراره که برای بار اول اجرا بشه همیشه این چالش ها هست.
درست.
یعنی خب یه خانم خیمه شب باز میخواد که حرفه‌ای کار بکنه. پس موانع وجود داره. آقای غریب‌پور به عنوان یک کسی که میخواد اپرا رو در واقع جا بندازه،
اپرایی که دلوقتي. مال خودمونه، ما متوجه شدیم که اصلا اپرا از تعزیه آمده، مال خودمونه.
دقیقاً. اصلا ایشون اپرای رستم و سهراب رو شروع کرده. در ابتدا اصلا رفته سراغ رستم و سهراب.
بله.
و
بله.
دیگه چی از این بهتر؟ یعنی
خیلی
ولی به قول شما باز هم چالش ها بوده، باز هم
و خواهد بود. خواهد بود. چالش بالاخره برای در برابر نوجویی همیشه چالش وجود داره. بعضی وقتا هم میشه حق دادا، نمیدونم وقت خیلی کم داریم، بعضی وقتا هم میشه حق داد. این که میگم برخی از مدیران فرهنگی ما ابتکار عمل رو از دست میدن. اگر یه زمانی مثلا سید محمد بهشتی اومده در بنیاد فارابی جلوی فعالیت ناصر ملک مطیعی و آقای فردین رو گرفته، گفته آقا شما برین کنار، برای اینکه فضا و شرایط مناسب نیست. بعدها ما مثلا فرض کن به فاصله 20 سال فهمیدیم که یه عده‌ای میگفتن آقا مثلا ایرج قادری، دیگران اینا رو باید بندازین تو اسید. یعنی برخی از هنرمندان ما در همین سالها، اون موقع ما متوجه میشدیم که آقای بهشتی شاید میخواست جون اینا رو نجات بده مثلا. حالا یعنی این که برخی میگن آقا چرا نذاشتین محمد علی فردین، پشتگیر بود، یه ورزشکار بود، یادم محبوب بود، میذاشتین بیاد تو سینما، دخکش شد، فلان شد.
بله.
نه آقا این توی مقطع، یعنی اینا همه رو در کنار هم وقتی بررسی میکنیم میبینیم واقعا یه مقدارم میشه حق داد. حالا خانم طاهری نکته‌ای دارن با شما.
من یه چیزی که میخواستم حالا یه ذره شاید یادآوری باشه، من اول مواجهم با مبارک توی یه سریال، در واقع یک مجموعه بود که بچه بودیم پخش میشد، مجید جان دلبندم. یه سکانسیه توی اونجا که اصلا من فکر میکنم مجید جان دلبندم، حتی بعدها با عقل شاید یه ذره جوانانه ترم فهمیدم که احتمالاً با بزرگش میشه مبارک، چون اون هم داره نابازده حرف میزنه، نیاز به ترجمه داره و همه، فقط یه ذره مدل عروسکش فرق میکنه. ما که توی فکر کنم اون سکانسش آقای اسدزاده هم ایفای نقش کرده بودن به عنوان مرشد خیمه. چیزی که برای خود من جالبه اینه که ما تلاش کردیم اینها رو بروز کنیم، تلاش کردیم یه کارهای انجام بدیم، ولی خب شمایی که مدرس این حوزه هستید فکر میکنین که باید چه کاری توی این حوزه ها انجام بدیم که دانشجوها رغبت کنن و بخوان وارد این حوزه شن، چون ما نیاز داریم به نسل جدید. ما آدم‌های عزیزی رو داشتیم که از دست دادیم.
بله.
شما عزیزان هستید که دارید نسل بعدی رو پرورش میدید و حالا ما نیاز داریم به کسایی که بتونن این هنرها رو توی حالا دهه‌های بعدی هم حفظ کنن.
بله.
ما چه کاری باید بکنیم منظر شما که این واحد درسی که شاید کوتاه ولی وسیعه جذاب‌تر برای بچه‌ها باشه؟
ببینید در واقع ما وقتی از نمایش سنتی صحبت میکنیم، ما ساختار رو نمیتونیم به هم بزنیم. خیلی وقتا دانشجو میاد میگه که من میخوام یه کار بدی و نو بکنم توی خیمه شب بازی. میگم چه میخوای بکنی؟ میگه عروسک خیمه شب بازی دو نخه نباشه. چهار نخه باشه، شیش نخه باشه، مفصل بندیشو زیاد کنم، صورتش مثلا سیاه نباشه.
خب
ما نمیتونیم شیر بیال و دم داشته باشیم. بله این تغییر نیست، شما ساختار خیمه شب‌بازی اون چهارچوب رو نمیتونی عوض بکنی. کاری میتونی بکنی که به روز میتونی بکنی، ولی ساختار رو نمیتونی تغییر بدی. من براتون مثال میزنم. من یکی از کارهایی که کردم توی این 20 اندی سال و خیلی جواب داده، به طور مثال میگم، اومدم کاراکتر بچه مبارک و طیار خانوم رو اضافه کردم به خیمه. مبارک همیشه یه صحبتی داره، به مرشد میگه که من طیار خانوم رو میخوام، و مرشد میگه که بابا جون نمیشه، تو سیاهی، طیار خانوم سفیده، میدونی بچه‌تون چی میشه؟ به شوخی میگه بچه من گل باقالی میشه. من گل باقالی رو ساختم آوردم تو خیمه، حالا گل باقالی بچه امروزه. بچه امروز که دغدغه مثل همه بچه ها مشکلات امروز رو داره. خب اینجوری بچه ها میتونن با گل باقالی ارتباط برقرار بکنن. همین گل باقالی رو اومدم 6 تا نمایشنامه نوشتم. حالا سال 1400 جشنواره کودکان و جوان کتاب من چاپ شد، 6 تا نمایشنامه ای که در واقع خیمه شب‌بازیه و نقش اولش گل باقالیه، بچه امروزی. این اومده تونسته ارتباط برقرار کنه با بچه ها. بعد اومدیم برای تلویزیون توی برنامه یه شبکه پویا آیتمای 7 دقیقه‌ای 3 روز در هفته من خیمه شب بازی داشتم که خیلی محبوب شد، خیلی سر و صدا کرد، خیلی بچه ها دوست داشتن. هر جا منو میدیدن میومدن در واقع میگفتن وای گل باقالی اینجوری، خیلی براشون جذاب بود. خب من اینو اینطوری میام به روز میکنم، من این تغییر رو میام اینطوری در واقع
از دل خودش در حقیقت
که بتونم با مخاطب کودک هم ارتباط بیشتری داشته باشم. این از هوشمندیه به نظر من گروه اجرایی و کارگردان و نویسنده در واقع نشأت میگیره. بله بله دقیقا همینطوره. بنابراین بهتره که بیان هدفمند این کارو بکنیم، بدونیم چی کار داریم میکنیم، بدونیم چه جوری باید تأثیر بذاریم. من اگه میخوام آشتی بکنم با بچهای امروزی، نسل امروزی، پس باید بیام به معضلات و مشکلاتشون اشاره بکنم. پس باید یه کاراکتری، یه شخصیتی رو وارد بکنم که سن و سال خودشون باشه، شیطنتای خودشو داشته باشه. و علی مبارک همون مبارک قدیمه، مامان تیاره همون مامان تیاره قدیمه، پهلوان رستم هنوز زورخونه داره، هنوز اون مرام پهلوانی رو داره، هنوز گلریزون داره، هنوز برای آدم های بی‌سرپرست داره مثلا پول جمع میکنه، میدونی؟ بعد شما میاد یه پولی میزنید بین قدیم و جدید، بین اون فرهنگ که از این گذشتگان ما رسیده با بچه های امروزی، و اتفاقا اون چیزهای خوب رو معرفی میکنیم. ما خیلی وقتا میایم توی نمایش میگیم بچه ها میدونید گلریزون مثلا چیه، زورخونه کجاست؟ نمیدونن. میگه آقا زورخونه همین کلاس بدنسازی که مثلا شما میرین قدیما اینجوری بوده، میرفتن میل میزدن، میرفتن اینجوری میکردن. بعد پهلوانا خیلی احترام داشتن، با مرام بودن، به فکر همه بودن، به فکر فقیرا بودن، نمیذاشتن کسی مثلا با شکم گرسنه سرش رو زمین بذاره. بچه ها خیلی تعجب میکنن، خیلی این چیزا یاد میگیرن، متوجه خیلی چیزا میشن. ببینید دیگه این معجزه تئاتر دیگه.
بله.
بقیه من کجا میتونن این چیزا رو بشنون، کجا میتونن این چیزها رو یاد بگیرن؟ ما نه فقط اینجا، همه جای دنیا نمایش های سنت سینه به سینه انتقال پیدا میکنه که نسل جدید آشنا بشه با میراثش، با هر آنچه که از گذشته داشته، و بعد اینا انتقال بدن. ما الان خاطره سازی میکنیم برای نسل الان که این بچه ها وقتی بزرگ میشن برای بچه های خودشون تعریف بکنن که ما مبارک میدیدیم، ما در واقع گل باقالی میدیدیم. میدونید ما اینطوری باید جاری باشیم، ما اینطوری باید کارمون رو ادامه بدیم.
ولی چقدر شیرین سخنه خانم
عالیه، واقعا
دلش میخواد بشنه یه 24 ساعت همجوری درباره تئاتر رو این دغدغه ها رو. امیدوارم حضوری یه بار مهمان ما بشید.
خواهش میکنم. من خیلی بداهه صحبت میکنم
دیگه، هر اون چه که در واقع احساس
میکنم. خیلی داریم از شما یاد، باید در تصمیل صحبتهای شما بگم،
در واقع میگم دیگه.
متشکرم. ما یه فرصت خیلی کوتاه باقی مونده، این فرصت کوتاه رو میخواییم تقسیم کنیم بین شما و خانم طاهری.
خواهش میکنم
و تعلق پیدا کنه به نمایش و تئاتر. بفرم.
من خیلی عذر میخوام از شما، ولی یه چیزی که وجود داره اینه، من فکر میکنم چیزی که ما بهش توجه نمیکنیم اینه که مبارک، ما هر کاری هم بکنیم قصه هایی که توش مطرح میشه قصه های اجتماعیه. برای همین مبارک و عروس در واقع نمایش سنتی ما نمیمیره. اما وقتی که بچه ها بیان به این توجه کنن که چطور میتونن یک موضوع اجتماعی از حالشون رو وارد نمایش سنتی بکنن که از اون سنت و چارچوب بیرون نزنه، فهم کنم اونجاست که ما داریم این هنر رو نجات میدیم. حالا نمیدونم این نظر منه با عنوان
یعنی دراماتورژی خانم مهدی خواه باید بکنیم در عرصه نمایش.
چون ببینید ما الان اکثر نمایش های سنتیمون واقعا یک موضوع اجتماعی توشون مهمه، مثلا تو همون سیاه بازیش، توی نقالیش، بله. تو همه اینها ما موضوع اجتماعی رو میبینیم.
اصلا یه چیز جالب بگم خانم طاهری، در دوره های مختلف مبارک همیشه زبان سرخی داشته.
بله.
همیشه کسی بوده که میتونسته درد دل مردم رو در قالب طنز بیان بکنه. تنها کسی بوده که میتونسته به شخص اول مملکت به شوخی بگه پدر سوخته، من عذرخواهی میکنم.
بله دیگه.
این دیالوگ مال مبارک، مال من نیست.
بله.
و شخص اول مملکت بخنده به شوخی. یعنی میتونسته اینقدر پیش بره. در زمان قاجار در واقع مکتوب هستش، وقتی که در واقع غربی ها وارد دربار میشن و زمام امور رو به دست میگیرن، گروه خیمه شبازی عروسک فرنگی وارد خیمه میکنه و نخها رو میگردونه، عروسک رو میگردونه و اونجا تیکه میندازه که غربی ها اومدن شاه سلیم رو، شاه رو دارن میگردونن و دارن هر آنچه که خودشون میخوان، فرهنگ خودشون رو اعمال میکنن غربی ها به ایران. شما فکرشو بکن چجوری مردم رو دارن آگاه میکنن.
حالا من شنیده بودم که بارها که شاه مثلا میخواسته صمیمی شده با یه کسی مهربونی بکنه، بهش میگفته به دست سوخته. ولی این برعکسش هم جالبه، یعنی میفرمایید تا این اندازه زبان سرخ یک شخصیت نمایشی از دل سنت نمایش ایرانی، یعنی میتونه نماد اعتراض باشه دیگه.
دقیقاً.
اعتراض شیرین.
دقیقاً. و فقط مبارک قدرت رو داشته.
بل.
یعنی هیچ مردم عامی که هیچ وقت این درجه نمیتونستن انتقاد بکنن، اما مبارک میومده برای سرگرمی، به ظاهر برای سرگرمی، اما نمایش خیمه شبازی هیچ وقت فقط رنگ و بوی سرگرمی نداشته. هیچ وقت. خیلی فراتر از اینها رفته.
همینطوره. خیلی
و اگه محبوبیت بین مردم پیدا کرده، چون نمایشی بوده که توی به صورت سیار توی میدان ها اجرا می شده، توی میادین، بعدا رفته توی قهوه خانه ها، جایی که مردم عامی در واقع می اومدن و می رفتن و با اونها سر و کار داشته، اونها رو آگاه می کرده، کم کم بنگاه شادمانی در واقع به وجود میاد. توی این بنگاه های شادمانی هر کس مراسم ختم سوران داشته، مراسم عروسی داشته، مراسم تولد داشته، از این گروه ها دعوت میکرده و خیلی وقتا آقای شهرزاد مثلا از شب تا صبح این گروه ها اجرا میداشتن، یک تخته روی حوض میذاشتن، گروه میامده و در واقع اجرا میکرده تا پاسی از شب، خیلی به صورت طولانی اجرا
میکرده و حال مردم هم خوبتر میشده، بهتر میشده، روحیه میگرفتن.
دقیقاً. یه همچین طبقه ای ما داریم و این خیمه شبازی خیلی پرقدرته. خیلی
متشکرم.
هرچی بگیم ما کم گفتیم، حالا یه وقت شده.
بله دیگه وقتمون تموم شد، ولی از آنچه که باید گفت هزار حرف دیگر باقی است. امیدوارم که یه فرصتی دعوت ما رو بپذیرین، مهمان حضوری این برنامه باشین و بهره ببریم. خیلی از شما متشکرم.
من خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
ما هم همینطور، خیلی متشکرم.
انشالله برقرار باشید، سلامت
باشید
عزیز دلمندتون. منم از شما ممنونم خانم مهدی‌خواه و خدا نگهدار.
زنده باشین، خواهش میکنم، خداحافظی میکنم. شب همگی بخیر باشه.
شب شما هم بخیر. خدا
شما متشکرم خانم طاهری.
ارادتمندم، متشکرم. من از شما فعلا به نوبه خودم خداحافظی
کنم. خداحافظی بکنیم با اولا تشکر میکنم از خانم نیکو یوسفی، خانم یاسمن طاهری تهیه کننده ها، از سعید مهدوی عزیز صدا بردار خوبمون، بابک شکری عزیز سپاسگزارم و همه دوستان دیگر. یکایک شما که پیامک فرستادین، احسان حسنی از نسیم شهر خیلی متشکرم از محبتت، شریعتی از تهران که